که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کوچه اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافره.
ببین امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن
ستاری شاه حدیث ارث و نخانه سخن سیگان رفت به مکان پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر فرزند پیغمبر وقتی که در خانه دختر زاد رفت رو من میکنم که با هم احمد در کلام اهل
تصحیح شده بیان کرده. یک روایت بلو ضعیف و سند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه
نگاه اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ این تجمیعی ها بدعت اون
شیعه بشن با خانوادم
میخواید شیعه بشید آیا احمد آقا؟
بله.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و هی نستعین انه خیر ناصر ممعین ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفى محمد وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقيه الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. از سلام و ادب و احترام دارم حضور شما بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا، امیدوارم هر جای این عالم هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشین و بهترین ایام در این ایام شادی اهل بیت علیهم السلام ماه ربیع الاول ماه ربیع الثانی پیش روی شما باشه. تبریک عرض میکنم اعیادی که گذشت رو، میلاد آقا رسول الله، میلاد امام جعفر صادق علیهم السلام رو، امیدوارم که خدای متعال بهترین ایده های خودش رو در این ایام شادی اهل بیت به شما شیعیان امیرالمومنین موالیان محبین و گرامیان ان شاء الله عنایت بفرماید. در خدمت شما هستیم با برنامه تریبون آزاد، برنامه‌ای که هر هفته شنبه دوشنبه چهارشنبه تقدیم حضور شما بینندگان عزیز میشه حدود ساعت 22 شب و به مدت یک ساعت. این برنامه بدون مجری است و مستقیم بدون واسطه شما میتونید سوالاتتون رو بپرسید، میتونید نظراتتون رو مطرح بکنید و با حقیر، بنده حقیر و دیگر کارشناسان شبکه جناب استاد ابوالقاسمی، استاد یزدانی، استاد شریفی در تماس باشید و نظراتتون و سوالاتتون رو مطرح بکنید. خب امشب که محضر شما هستیم نکاتی رو عرض میکنیم تا تماس شما بینندگان عزیز برقرار بشه با شماره هایی که اعلام شده و زیرنویس میشه توسط اتاق فرمان. دوستان عزیزم در اتاق فرمان میتونید تماس بگیرید و همینطور در طول روز و ایام مختلف هفته میتونید سوالاتتون رو از طریق فضای مجازی با گذاشتن صوت بپرسید و صوت شما در برنامه پخش خواهد شد. اما نکته ای که مناسب از عرض کنم خدمتتون، چون میدونید که به هر حال بعد از شهادت آقا رسول الله در 28 ماه صفر این ایام، ایام سقیفه و ایام حاکمیت و خلافت خلیفه اول هست و اتفاقاتی که در مدینه رخ داد تا حکومتی که متفاوت بود با اون چیزی که مد نظر خدای متعال و آقا رسول الله بود و مدت‌ها و سال‌ها برای اون برنامه‌ریزی شده بود و صحبت شده بود و در روایات پیغمبر منعکس شده بود و در واقعه غدیر خم و آیاتی که در این ماجرا نازل شده بود آمده بود و مطرح شده بود. خب اتفاقاتی افتاد و نتیجه اون شد آنچه که به هر حال از دیدگاه خدا و پیامبر نباید میشد. گاهی اوقات افراد ممکنه تصور کنن که خب گویا همه مردم با همدیگه متحد بودند و همدل و همرنگ و همصدا بودند با همدیگه برای اینکه این جریان خلافت شکل بگیره و خلافت امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه تحقق پیدا نکنه، در حالی که واقعا اینطور نیست. یعنی وقتی ما مراجعه میکنیم به اسناد و روایات خود اهل سنت می‌بینیم که ما با یک اتفاق دیدگاه جمعی همه مسلمانان در ماجرای خلافت ابوبکر اصلا مواجه نیستیم، بلکه دقیقاً اتفاقی است که از جانب عده قلیلی رقم میخوره، در اون زور دخالت داشته، در اون به هر حال رفتارهای عجیب و غریب دخالت داشته. اینا که دارم عرض میکنم از دیدگاه شیعه به عنوان یک شیعه نیست، از دیدگاه مثلا روایات اصول کافی و نمیدونم امالی شیخ صدوق و کتاب سلیم نیست، بلکه چیزیست که صحیح بخاری روایت میکنه. باز صحیح بخاری هم از وجود نازنین امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه، وجود نازنین آقا رسول الله این روایت رو مطرح نمیکنه، بلکه این روایت از خلیفه دوم هست، در یک شرایطی به صورت مفصل و مبسوط ماجراهای مربوط به سقیفه و شکلگیری خلافت ابوبکر رو بیان میکنن که من همین روایت رو عرض میکنم تا روشن بشه که نه تنها همه موافق نبودن، بلکه امر یک امر فلته‌ای بود، یعنی به تعبیر خود خلیفه دوم یک امر بی حساب و کتابی بود، یک امر بدون برنامه ریزی بود. البته ما اطلاع داریم که برنامه ریزی هایی رو انجام داده بودن برای اینکه این قصب خلافت اتفاق بیفته، اما خودشون میگن که این مسئله یک مرتبه‌ای بود، ما رفتیم دیدیم انصار رفتن جمع شدن در سقیفه بنی ساعده و ما فرصت رو غنیمت شمردیم، رفتیم اونجا گفتگو کردیم، صحبت کردیم و نهایتاً با خلیفه اول بیعت کردیم و بقیه رو هم مجبور کردیم به اینکه بیعت بکنن. کسی مثل سعد ابن عباده رو نزدیک بود زیر دست و پامون، نزدیک بود زیر فشار برای اینکه حرفی نزنه له بکنیم، اما اشکالی نداشت، می‌ارزید که این اتفاقات بیفته و یکی از ما خلیفه بشه که شد و خلافت رو به دست گیره. بنابراین اجماع مسلمانان بر خلافت ابوبکر افسانه قطعا بیش نیست و حداقل صحیح بخاری و روایت خلیفه دوم و بسیاری از روایات دیگر خلاف این نظریه است که اجماعی بر خلافت ابوبکر اتفاق افتاده باشد. میریم سراغ صحیح بخاری، کتابی که برای اهل سنت کتاب بسیار بسیار مهم هست، اولین کتاب تاریخی، اولین کتاب روایی هست که روایات اون بسیار مورد اعتنا و پذیرش آقایون اهل سنت هست، چاپ داروکثیر دمشق و بیروت که در دو جا چاپ شده، کتاب الحدود باب و رجم الخبلا من الزنا صفحه 1690. یه اتفاقی افتاد دوران خلافت خلیفه دوم و اون که در زمانی که در حج بودن شنید که افرادی گفتن که اگر فلانی بمیره، یعنی عمر بمیره، بایعت فلانن، اگر عمر ببینه با ما فلانی یعنی یک نفر دیگری بیعت میکنی. آمد همین رو سریع به اصطلاح مطرح کرد که بگه که به هر حال مخالفت با این مسئله بکنه. بهش گفتن که شما تو مکه هستی، اینجا مخالفت مخالفینی دارین، افراد دیگه مختلف شهرهای مختلف هستن، بذار رفتی مدینه اونجا سخنرانی کن و مفصل صحبت کن. در مدینه سخنرانی میکنه، میگه انه بلغنی ان قائلا منکم یقول لو یقول والله لو قد مات عمر بایعت فلانا، به خدا اصلا اگر فلانی از دنیا بره ما عمر از دنیا بره با فلانی بیعت میکنیم. حالا بعضی گفتن که این فلانی منظور امیرالمومنینه که حضرت علی علیه السلام است که انقدر عصبانی کرد خلیفه دوم رو، گفت فلا یقترن امرون ان یقول انما کانت بیعت ابی بکر فلتتا و تمت. میگه کسی گول نخوره که بگه آقا بله دیگه دفعه ای اتفاق افتاد خلافت ابوبکر، بیعت ابوبکر. حالا الان هم همینجوری دیگه. الا و انها قد کانت کذالک، بله اینجوری بود، یعنی یه دفعه ای بود، بی حساب کتاب بود، یه مرتبه ای ما تونستیم خلاصه غلبه پیدا بکنیم. و این فلته بودن و بی حساب کتاب بودن همونقدر که ممکنه خوشحال کننده باشه همونقدر میتونه غم انگیز باشه و ناراحت کننده باشه و ضربه زننده باشه. چرا؟ ولکن الله وقاش در رها، میتونست خیلی درد سر درست بکنه، خیلی شر بشه، اما خدا شر رو اونو دفع کرد. حالا شر رو چیزای مختلف میشه معنا کرد، که مثلا اگر جنگ میشد، اگر خونریزی میشد، اگر ما موفق نمیشدیم، اگر از ما میگرفتن، اگر منجر به مثلا اتفاقای دیگر میشد. اما ولیس فیکم من تقطع الاعناق الیه مثل ابی بکر، اما بدونید که بین شما کسی که گردنها به سمت او برود مثل ابوبکر نیست، یعنی کسی نیست که مثل ابوبکر افراد علاقمند باشند که او خلیفه بشه و توقع داشته باشند که او خلیفه بشه. بعد میگه که من با یا رجلا من غیر مشورت من المسلمین فلا یبایه هو والذی بایعه تغرتا ان یقتلا. اگر کسی با یا رجلا، یک کسی بیعت بکند بدون مشورت با مسلمان ها، یه نفر با کسی بیعت بکنه بدون مشورت مسلمان ها، که همین ماجرا در قصه ابوبکر اتفاق افتاد، اون کسی که بیعت میکنه، اون که بیعت میشود، اون کسی که بیعت میکنه تقریباً این یقتلا، باید به نوعی منتظر باشه که کشته بشه. خلاصه امکان کشته شدنش وجود داره. و این نو کان من خبر ناهین توفالله نبیهو، حالا شروع میکنه از اینجا ماجرا رو تعریف کردن. آقا چی شد که ما در سقیفه تونستیم خلافت رو بروباییم و اتفاق دیگری رو رقم بزنیم؟ دوستان اگر صحبت تو گوش من ندارن اینو قطع بکنن ممنون میشن. بله میگه که ان الانصار، حالا چه اتفاقی افتاد وقتی که پیامبر از دنیا رفت، خدا پیامبر رو قبض روح کرد، ان الانصار خالفونا، انصار با ما مخالفت کردن. انصار کیا بودن؟ اهل مدینه، سعد بن عباده و قبیله او، و واستمعوا به اسره فی سقیفت بنی ساعده، رفتن در سقیفه بنی ساعده. نقل شده در جایی که سقیفه بنی ساعده اصلا ملک سعد بن عباده بوده، در خانه سعد بن عباده بوده، جایی هم بوده که در بعضی از نقل ها داره که در بسته بوده و پشت درهای بسته در واقع جلسه تشکیل داده بودن انصار. و خالف عنا علی و زبیر و ما معهما، و یه عده‌ای هم که کلا مخالف بودن با ما، حضرت علی، زبیر، بنی هاشم، که معتقد بودن که آقا کار در واقع قدیر تمام شده و خلافت واگذار شده به امیرالمومنین. البته بقیه هم بودن، دیدن، شنیدن، اما امان از تعارض منافع، که افراد منافعشون اقتضا بکنه چیز دیگری و اتفاق دیگری رو رقم بزنن. خب و خالف عنا علی و زبیر و معهما و اجتمع المهاجرون الی ابی بکر، مهاجرین هم نظرشون ابوبکر بود، که البته این قطعاً این تیکه خلاف واقع هست، چون اگه منظورش همه مهاجرینه، چون علی، زبیر، بنی هاشم همه مهاجرن و خیلی های دیگری که مخالف این ماجرا بودن اینا مهاجرن. منظور از مهاجرون گروه کم از مهاجرینی که همراه با او بودن، ابوبکر بوده، عمر بوده، سعد بن ابی وقاص بوده، مثلا قنفذ بوده، مغیره بوده، اینها بودن. که قلت لعبی بک، و قلت لعبی بک یا ابوبکر انطلق بنا الا اخواننا هاولای منن انصار. گفتم بیا بریم سراغ انصار. فانطلقنا نریدهم، میگه حرکت کردیم رفتیم بریم سمت اونها. فلما دنا منهم لقینا منهم رجلان صالحان فذکر ما تمال علیه القوم فقال اين تريدون يا معشر المهاجرين. میگه دو نفر از اونها رو دیدیم و به ما گفتن که ذکر کردن که آقا در واقع انصار دنبال چی هستن و گفتن که اين تريدون یا معشر ما چی میخواید شما. فقلنا نريد اخواننا هؤلاء من الانصار، گفتن ما هیچ، ما انصار رو میخواد، خب بریم انصار رو ببینیم. فقال لا عليكم ان لا تقربوهم اخذوا امركم، بودن که آقا نزدیک اونها نشید که و برید دنبال کار خودتون، میخواید برنامه بریزید خودتون برنامه بریزید. فقلت والله لنأتینهم، گفتم به خدا قسم ما میریم به اصطلاح و سراغ اونها خواهیم رفت، پیش اونها خواهیم رفت. فانطلقنا حتی اتیناهم فی سقیفت بنی ساعده، رفتیم سقیفه بنی ساعده. اینجا دیگه نمیگه که چطور وارد شدیم، مثلا لگد به در زدیم، در رو شکستیم، وارد سقیفه بنی ساعده شدیم و دیدیم که اینجا دیگه این تیکر نمیگه، تا میگه دیدیم که کی اونجا هست. فیضا رجل مزملون یا مرملون بین زهرانیه، دیدیم که این توی پتو پیچیدن یه نفر اونجا جلوی اونها هستش. فقلت من هازا، گفتیم این کیه. فقالو هازا سعد ابن عباده، گفتیم این سعد ابن عباده رئیس قبیله خزرج هست. فقلت ما له، قالو یو اک فلم ما جلسنا قلیلا تشهد و خطیب هم فاسنا الله به ما و اهلو. در حال صحبت بودن، ما نشستیم مقداری شروع کردن صحبت کردن، حمد و ثنای خدای متعال به جا آوردن. ثم قال اما بعد فنحنو انصار الله و کتیبت الاسلام و انتم معشر المهاجرین رحتون و قد دفت دافتون من قومکم فعضا هم یوریدون ان یختزلون من اصلنا. در آقا ما انصار خدا هستیم، کتیبه اصلا شما مهاجرین هستید و از قومتون به هر حال آمدید مدینه و غیره. فعضا هم یوریدون ان یختزلون من اصلنا و هم یهزنوننا من الامر. شروع کردن به اصلا صحبت کردن به این عنوان که به هر حال باید یه جوری این قصه خلافت سر بگیره، تا حالا برسیم به این که چجوری سر بگیره، چون دوستانمون فرمودن که پیام صوتی داریم، پیام صوتی رو بشنویم پاسخ بدیم، بعد اگر هر جای برنامه فرصت بود من به نقل خلیفه دوم از ماجرای سقیفه و اتفاق سقیفه برخواهم گشت. سرکار خانم محمدی از قم، میشنویم صدای ایشون رو و سوال ایشون رو.
با سلام و عرض ادب خدمت شما بزرگواران، ممنون از برنامه خیلی خوبتون و کارشناسان محترمتون. دو تا سوال داشتم خدمتتون. سوال اول که خیلی در فضای مجازی باب شده و حالا جز شبهات هست، این که یعنی پیامبر اکرم صلی الله نقل قول از ایشون هستش که میگه من چندین چیز محبوب من است، یکی بوی خوش، نماز و زنان. از اونجایی که ما میدونیم که پیامبر اکرم صلی الله معصوم هستن، اینجا منظور پیامبر از زنان چیست؟ سال دوممون در مورد ازدواج حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجوش خریف و تعداد فرزندان ایشون هست، آیا اصلا ایشون ازدواجی کردن و فرزندانی دارن و اگر دارن الان آیا اطلاعاتی در مورد فرزندان امام هست یا نه؟ این رو ممنون میشم اگر پاسخ بدید.
بله ممنون از تماسشون. فقط دوستان تو اتاق فرمان اگر دقت کردن بفرمان که ایشون گفتن با توجه که پیامبر چی هستن منظورشون از زنان معصوم هستن. بله عرضم خدمتتون که سوال اولشون این بود که روایتی که در روایت از پیامبر فرمودن که مربوط به دوست داشتنی های پیامبر بود که عطر رو فرمودن و زن رو هم فرمودن، خب مقصود از این ماجرا چی هست در حالی که پیامبر معصوم هست؟ خب بعضی از امور به معصوم بودن ارتباط پیدا نمی کنه، یعنی ایشون زن رو که فرمودن در روایت، خب قطعا به اون وجهه و جلوه حلال از نوع همراهی با زنان یا رابطه با در واقع زنان رو مطرح کردن. ضمن این که زن به عنوان نماد خانواده هست، یعنی وقتی که میگن زن یعنی انی احب زواج، همونطوری که توی روایات فرمودن که النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح سنت من است. یکی از تفاوت‌های پیامبر ما با بعضی از پیامبران گذشته از حیث آنچه که پیروان می‌بینند و تعالیم رو متوجه می‌شوند، چون قطعاً اون پیامبر دیگری هم که ما داریم عرض می‌کنیم به این معنا نیست که واقعا خود ایشون این ویژگی رو داشتن، اما پیروان حضرت عیسی معتقدند که حضرت عیسی مثلا ازدواج نبود و ازدواج مانع از درجات الهی می شود، در حالی که نظر رواه رسول الله و اسلام این استش که ازدواج مانع نیست بلکه می تونه کمک کار هم باشه. لذا روایات فراوانی در رابطه با نحوه مثلا گفتگوی با زنان با همسر، نحوه تکریم همسر و اینکه نزدیکترین افراد شما روز قیامت به من کسی است که با همسرش با خانوادهش خوش اخلاق باشه، همراهی داشته باشه، و این علاقه آقا رسول الله به معنای علیه الله، علاقه به خود علیه گناه و بعد در رده پایین‌تر علاقه به یک شهوت نیست، بلکه علاقه آقا رسول الله به زندگی خانوادگی. زندگی خانوادگی یک اولویتی داره برای آقا رسول الله که اگه قرار هست که یک نفر مثلا روزی 15 ساعت عبادت به جا بیاره، نماز، روزه و غیره، در حالی که زن نداشته باشه، همسر نداشته باشه، ازدواج نکرده باشه، حالا مرد یا زن، حالا معمولا چون نماد میشه مثلا ازدواج مرد با زن، او به خواستگاری میرود و غیره، اینطور گفته میشه، حالا فرقی نمیکنه. یه خانومی اگر 15 ساعت در شبانه روز عبادت میکنه و همسری اختیار نمیکنه از عمد، یعنی خودش نمیخواد، میگه من نمیخوام، نباید ازدواج بکنم و ازدواج مانع از پیشرفت من میشه، و اگر ازدواج بکنه این 15 ساعت میشه حداقل واجبات و فرایضی که در شبانه روز باید انجام بده، یعنی 17 رکعت نماز واجب مثلا یومیش با حداقلی از تعقیبات، در اسلام این دومی اولویت داره، این دومی ویژگی داره، یعنی گفته شده تو ازدواج کن ولو اینکه یه عالمه از عبادات مستحبی تو کنار گذاشته میشه. چرا؟ چون زندگی خانوادگی اولویت، چیزهایی در زندگی خانوادگی وجود دارد، حالا مثل نمیدونم ایثار، مثل گذشت، مثل دیگر خواهی، دور شدن از خودخواهی و غیره، که این در زندگی یک نفر به صورت مجرد اصلا وجود نداره. اولویت اول آخر اسلام ازدواج خانواده است و سبک زندگی با به اصطلاح خانواده است و نه زندگی مجردی. پیامبر در اینجا می‌فرمایند به این معنا که در دنیا اگر قرار باشه چیزی اونقدر از نظر روح لطیف پیامبر مورد پسند باشه و اونقدر لطیف باشه که اون ویژگی‌های معنوی و روحانی پیامبر اون رو به اصطلاح طلب بکنه، میشود مثلا بوی خوش، میشود مثلا قرائت قرآن، میشود زندگی خانوادگی و زندگی ازدواج با به اصطلاح افراد ازدواج همسر داشتن و گزینش همسر، این اون به اصطلاح ویژگی پیامبر هست، هیچ تنافی هم با عصمت ندارد. کما این که برای مؤمنین داشتن همسر و ارتباط ولو اون ارتباط جنسی و جسمانی با همسر در اون مجرای خودش نه تنها ناپسند و مذموم نیست، بلکه پسندیده هست، بلکه بسیار خوب است، بلکه بسیار برای همون هم با اون نیت الهی ثواب به اصطلاح قرار داده شده و هیچ معنی وجود نداره، لذا با عصمت هم که به طریق اولا تنافی و معارضه نداره. اما سوال دومی که سرکار خانم محمدی پرسیدن در رابطه با فرزند داشتن امام زمان، که اینجا دیدگاه مختلفی وجود داره سر اصل ازدواج حضرت، برخی معتقدن حضرت ازدواج نکردن، چون ازدواج کردن منجر به این می شود که هر حال همسرشون مطلع از ویژگی های ایشون و شناخت ایشون بشه و این منافات داره با غیبت، که در غیبت افراد از طرف خودشون اطلاع پیدا بکنن و بشناسن وجود نداره. بله ممکنه امام زمان سراغ اونها بره، لحظه ای یک بار، دو بار، پنج بار ببینن، ولی اینطوری نیست که اونها بتونن هر موقع ببینن. بنابراین کسی همسر باشه این به هر حال اتفاق میفته. میگن اصلا ازدواج نکرده، برخی این گونه هستن. برخی میگن که ازدواج اتفاق افتاده، سنت پیامبرم عمل کردن، ازدواج کردن، یک همسر بدون اینکه فرزنددار بشن، اون همسر هم ایشون رو یک سیدی میدانسته، یکی از فرزندان پیغمبر میدانسته، حالا مثلا یک عالمی، یک شخصیتی، و بعدم اون خانم از دنیا رفته و دیگه هم امام زمان ازدواج نکردن و لذا فرزندی هم نبوده که بره دنبال در واقع نسب خودش و بدونه که امام زمان چه کسی هست، به سنت پیامبرم برای یک بار عمل کردن. این هم یه قول. یه قول این که نه، ازدواج کردن، مثلا اگه همسر فوت کرده ازدواج دیگر، ولی هرگز فرزنددار نشدن، چون فرزند غالبا به دنبال نسب خودش میره، بالاخره پدرم کی بود، کجا بود، شناسنامه چی بود و ممکنه متوجه بشه. یه قول دیگه هم این که نه، فرزند ازدواج کردن، فرزنددار هم شدن، فرزندانی هم دارن، ولی این فرزندان پدرشون رو به عنوان یک سیدی از سادات شناختن و میشناسن و منافاتی هم نداره، به اذن خدای متعال و به امر خدای متعال اونا متوجه اینکه حضرت مهدی عوان الله الفدا هستن نمیشن. بعد این مثلا افرادی که این دیدگاه رو دارن از بعضی از زیارتنامه ها میارن که مثلا ما معمولا زیارتنامه ها السلام علی المهدی و علی آبائه داره بر پدران حضرت که خب درود فرستاده شده. بعضی از اینها الان حضور ذهن ندارم دقیقا کدوم زیارت نامه بود، بر فرزندان حضرت والا ابنائه هم داره، یعنی نام از فرزندان ایشون آمده، که این در واقع دیدگاه اخیر میگن که این فرزندان، این هم نشونش که آقا فرزندانی هم حضرت ولی از ارواح الله الفدا دارن. اما یه نکته مهم رو باید توجه بکنیم و اون این که خب نهایتا اینها به نوعی کمکی به ما نمی کنه. این از اون علمهای خیلی ویژه ای نیست که بگیم الان ما مثلا این علم رو داشته باشیم در طور امام زمان ما رو یک قدم به امام زمان نزدیک میکنه. الان ما این علم رو داشته باشیم معرفت ما رو افزایش میده. اون چیزایی که معرفت ما رو افزایش میده شناخت مقامات حضرت مهدی عوان الله الفدا هست، جایگاه حضرت مهدی در عالم هست، این که چه باید بکنیم که به اون نزدیک بشیم، چه باید بکنیم که اون مورد توجه و عنایت او قرار بگیریم، چه باید بکنیم که در دوران ظهور به درد بخوریم، اینها سوالاتی هستش که ما رو میتونه رهنمون بشه به یک در واقع جایگاه والاتر، به یک موقعیت بهتر، به یک امکان بهتر. انشالله که اینطوری بشیم و بریم سراغ این سوالها. و حالا مثلا این که خلا حضرت که ظهور میکنن نمیدونم کی به شهادت میرسن، کجا به شهادت میرسن، توسط کی به شهادت میرسن، اینا هم باز از همین سوالاتی هستش که خب جز سوالات معرفتی که بتونه در واقع ارتقای برای ما ایجاد بکنه نیست و نخواهد بود. خب تماس دیگری برقرار هست. جناب آقای شعبانی از گرگان، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
علیکم السلام، شب شما بخیر.
شده تو خواهده بندی خیلی ضعیف دو تا فرمانی که صدا تو برمان بیچار کنم.
ببخشید صدایشون ضعیفه، یکم تقویت بکنید، شما یکم بلندتر صحبت بفرمایید من متوجه بشم. بفرم بله صداتونو دارم، بفرم.
یه چیز
ببخشید یه لحظه صبر کنید دوستان، تا فرمان شما صدایشون رو واضح دارید؟ چون اینجا خیلی گنگه. آره صداتون، اگه یکم جا به جا بشید و دیگر این که اگه تلویزیون صداش بازه صدا تلویزیون رو ببندین، یکم گوشی رو هم یه فاصله کوتاهی بدید، بلندتر صحبت کنید. من واقعا متوجه نشدم چی میفهمید. عذرخواهم.
الان بهتر شد. در حقیقتش گفتم که چی میگوارم یعنی با فکر کرد به این دیرزم که انگار خداوند به هدایت انتارا خیلی اهمیت زیادی نمیده.
خب بله میفهمید. ادامه داره یا سوال تو
ادامه شو بخوام بگم مثال میزنم. حضرت عیسی که مثلا رسالتش تموم شد بلا فاصله بعدش چند سال نگذشته اومدن مسیحیت به کل منحرف کردن افراد اختفالوس. بعد 600 سال هم دوره پترس بوده، یعنی داخل 600 سال انجیل تحریف شده فقط بین مردم بوده و خدا هدایت نکرده مردم رو. بعد اسلام هم که اومد، پیام اسلام فقط در افراد محدودی، فقط اول که فقط در افراد مکه و مدینه رسید. بعدم به این که پیامبر نام زد فقط نهایی به کشورهای اطراف زد که مثلا پیام اسلام بهشون برسه، یعنی خیلی جا بودن که اصلا در دسترس نبودشون که اسلام برسه. مثلا آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی که سرخ پوست بودن چطوری پیام اسلام میخواست اونها برسه؟ خدا نمیدونست که پیامبری هم اونجا میفرسته که اونها هم هدایت بشن.
خب نکته خوبی رو گفتید. من از اول از همون مثال مسیحیتتون آغاز بکنیم. سوال ایشون میدونم نگاه عزیز این بود که خداش، یعنی این سوال است که خدا خیلی توجهی به هدایت بندگانش را ریوزو بلا نکرده، یعنی به نظر میرسه که بندگان برای هدایت دچار مشکلن، توجه جدی یا امکانات زیادی خدا فراهم کنه فراهم نکرده. یه مثالی رو زدم، من بهشون گفتم توضیح بدین. یه مثالی رو زدم، مثالشون این بود که حضرت عیسی علی نبی نواله و علیه السلام زمان که در بین مردم بودن، خب مردم هم موحد بودن، یکتا پرست بودن. مدت کوتاهی بعد از اینکه ایشون از بین مردم رفتن، به آسمان رفتن، آروم آروم توسط بعضی از افراد مثل جریان پولس قدیس در مسیحیت انحرافات ایجاد شد. عیسی خدایی مطرح شد، بعد خدای روح القدس مطرح شد، سه خدایی و تثلیث مطرح شد، بعد شریعت به اصطلاح حذف شد و در واقع دین مسیحیت تحریف شد. خب خدا باز اینجا کسی رو نفرستاد تا حدود 600 سال بعد، یعنی نهایتاً از زمان حضرت عیسی، خب 570 میلادی تقریبا آقا رسول الله به دنیا میان و 40 سال بعد هم مبعوث میشن. خب این مدت آدم ها توی انحراف بودن. اینو اول جواب بدیم. سوال من اینجوری برمیگردونم که آیا مسیحیت وقتی تعریف شد، آیا شعبانی اطلاع دارید به من بفهمید که وقتی که مسیحیت تعریف شد آیا کسانی موحد باقی ماندن یا خیر؟
اگر هم موحد باقی ماندن خیلی کم، اصلا به چشم نمی اومدن. همون هم در بدبختی و زندگی می کردن، چرا که از گذار به حساب می اومدن.
خب همین دیگه. پس کسانی باقی ماندن به توحید و بر دین حنیف حضرت عیسی باقی ماندن، اما زندگیشون سخت شد. بله اقلیت بودند، در فشار بودند و ما داریم که هلوش ایام در واقع، یعنی بعد از رسالت پیامبر، عده‌ای قبل به شهادت رسیده بودند، عده‌ای بعد از شهادت پیامبر مسلمان شدند، عده‌ای هم به اصطلاح باز به شهادت رسیدند یا از دین برگشتند، تحت فشار بودند. ولی افرادی بودند که اونها هدایت رو محکم نگه داشته بودند با عقل که خدا داده، حجت باطن و پیامبری که حضرت عیسی بود حجت ظاهر، مسیر رو پیدا کرده بودن، دیگه هم نذاشتن مسیر رو رها بکنن. پس اگر کسی میخواست بر هدایت بماند میتونست بر هدایت بمونه. اینا هم حجتن بر بقیه دیگه، یعنی روز قیامت ولو 10 نفر رو، 100 نفر رو خدای متعال بیاورد از کسانی که بعد از اینکه دین مسیحیت منحرف شد اینها نپذیرفتن، گفتن آقا ما یه حجت باطنی داریم، عقل. عقل اجازه نمیده که ما سه خدا داشته باشیم. تعالیم حضرت عیسی این نبود، اینجا انحراف شد، اینجا فلان شد و بر دین حنیف باقی ماندن. پس اینا بر دین حنیف باقی ماندن. بعد میفرمایید که مرحله بعد برای اسلام فرمودید، گفتید اول که مردم مکه بودن، بعد مکه و مدینه شد، بعد مثلا مناطق دیگر شد، بعد به اصطلاح جاهای دورتر آروم آروم و خیلی از جاها نرسید. اولا خیلی از جاها هم رسید، تا همون دور تو دوران بنی امیه، تازه نه نمایندگان دین حنیف، شیعیان امیرالمؤمنین با اون اعتقاد راسخ، یه آدمای در واقع قر و قرازه، نمیدونم به اصطلاح چپ و چولهی از بنی امیه، اینا تا مثلا اسپانیا و فلان و حرفا هم رسیدن و اونا به دی زیادی مسلمان شدن. یعنی یه پیام ضعیفی از اسلام هم که رسید به خیلی از کشورهای دوست دور دست اروپایی، در اونجا عده زیادی مسلمان شدن و مطلب اسلام رو پذیرفتن. اما حالا فرض میکنیم همون حرف شما، یه عده‌ای در مدینه بودن قبل از اینکه اسلام بیاد، یا در مکه بودن قبل از اینکه اسلام، یا در مدینه بودن قبل از اینکه اسلام از مکه به مدینه بیاد، خب اینا تکلیفشون چی میشه؟ میگیم عرض میکنیم که در بین اینها هم کسانی بودن که موحد بودن قبل از اسلام، همونطوری که حضرت ابو طالب علی نبی ناوالی علیه السلام ایشون موحد بودن، حضرت عبدالمطلب موحد بودن، آقا رسول الله موحد بودن، خیلی های دیگه هم بودن که موحد بودن. یعنی در اوج بت‌پرستی اینا بت‌پرست نبودن، دین توحیدی خودشون رو دارن، مثل همون هایی که قصه اصحاب کهف که خلاصه اون جریانات رو دیده بودن و بعد در دوران صحیح و در دوران در واقع دورانی که دین حنیف بود دو مرتبه به دنیا بعد از 300 اندی سال برگشتن. پس افرادی هستن و بودن که در شرایط مختلف موحد باقی ماندن، افراد زیادی به گوششون رسید، میخواستن موحد بشن، مسلمان بشن، دیندار بشن، شدن. یه عده‌ای هم بهشون نرسید اصلا، به قول شما با فاصله بود. اونا چیکار کردن؟ اونها آیا هیچ وقت تاریخ نرسید یا پیامبر بهشون نرسید؟ شما میگید آقا آمریکای شمالی، بله اصلا زمانی که پیامبر در مدینه، در مکه بودن، در مدینه بودن، اصلا آمریکای شمالی هنوز کسی ارتباط نداشت، مثلا کسی اونجا نرفته بود. حالا این ادعایی که خلاصه چیزای دانشمندان روز و خود آمریکا و در کشف نمیدونم آمریکا اینا بیان میکنن دیگه، ولی ما میگیم آقا سرخپوستا اونجا بودن، داشتن زندگی میکردن، شما رفتین گرفتین کشتین و اونجا رو تصاحب کردین، بعد میگید ما کشف کردیم. این کشف کردن کریستوف کلمب اینا، این از دروغهای بزرگه، کشفی اتفاق نیفتاده. مردم این ور کره زمین اون ور رو ندیده بودن، حالا رفتن فکر میکنن ما کشف کردیم پس ما مالکیم. نه، شما اولین بار مواجه شدید، اگه تازه این اولین بار باشه و اگر اسناد دیگری پیدا نشود یا وجود نداشته باشد که دیگرانی هم رفتن، منتها اونها مثل اینهایی که رفتند و تصاحب کردند و سرخپوستای آمریکا رو کشتن وحشی نبودن، رفتن آمدن و حالا ارتباطات کم بوده، ولی اونجا یا پیامبری برای اونها بوده است که ما اطلاع نداریم، که اونها رو دعوت کرده، اونها موحد شدن، خیلیشون ممکن موحد بودن، یا پیامبری واقعا در بین اونها نبوده که خیلی بعیده نباشه. اما برفرض یه سری از افرادشون نرسید، خدا یه چیزی قرار داده، یه حد اقلی در وجود همه افراد به عنوان فطرت قرار داده که این فطرت تا یه جایی کار میکنه، تا اونجایی که دستکاری نشه، خباثت نشه، خلاصه تنظیماتش رو خراب نکنه، تا یه جایی رو. نمیگیم فطرت مثلا به ما تعلیم نماز و روزه میده، به ما جزئیات نمیدونم اخلاقی رو همه رو اعلام میکنه، به ما توحید نمیدونم حقیقی، ولی فطرت مقداری از قصه ها رو برای ما روشن میکنه، مقداری از اخلاق، مقداری از توحید، یه حد اقل هایی. همونها برای اونها ابتلا هست. باز بین اونها کسی که با همون فطرت صحیح زندگی کرده، یعنی هر چقدر که فهمیده از خیر و حق صحیح زندگی، یا نه کسی که در این حال به هواهای نفسانیش توجه کرده و تقابل کرده یا دست درازی کرده، بین اینا متفاوت هست و خدا اونها رو با همینها مقایسه میکنه و با همینها درجات میده. مگه قرار نیست خدا رشد بده؟ خدا باید طبق یه مبنایی و با یه سیری رشد بده. اون مقداری که ظرفیت این دنیا بوده خدا رشد داده. شما میگه آقا چرا همه معارفی که به پیامبر در قصه مثلا وحی و نزول قرآن نازل کرد، چرا همه اینا رو مثلا به حضرت نوح نداد، به مثلا ابراهیم نداد، به موسی، به عیسی؟ میگیم ظرفیت. یا ما میگیم یه قابلیت قابل داریم، یه فاعلیت فاعل. از جانب خدای متعال هیچ معنی وجود نداره. اگر اولین انسان‌های روی زمین می توانستن همه علومی که امروز بشر داره از دین و غیر این رو دریافت بکنن، دریافت می داشتن، خدای متعال دریغ نداشت. این ظرف وجودی باید بیاد. به میگن آقا شیر بیارید، در تو شیر پر کنیم، یه مخزن 1,000,000 لیتر شیر داره. اگر کسی این، اگر این کسی که داره میبخشه، اعطا میکنه، میده، اگر بخلی نداشته باشه، اگر عذری نداشته باشه، محدودیتی نداشته باشه، اگر کسی یه ظرف 1,000,000 لیتری بیاره، کل 1,000,000 لیتر رو بهش میده. اگر یه ظرف 100,000 لیتری بیاره، 100,000 لیتر، اگر 10,000 لیتری بیاره، 10,000 لیتر، اگر 1,000 لیتری بیاره، 1,000 لیتر، اگر 10 لیتری بیاره، 10 لیتر، 1 لیتری بیاره، 1 لیتر، یکی هم نه، یه دونه لیوان یه بار مصرف قرقرازه پیدا کرده، همینو میبره، به همین مقدار اون میتونه بهش اعطا بکنه. این نمیتونه بگه، نمیشه بگه، نمیشه که بگه خیلی خب حالا جیبتو بیار مثلا من جیبتو پر شیر بکنم. خب شیره، نمیشه تو جیب ریخته. تو ظرف مناسب بیار، من بهت اعطا میکنم. از جانب خدای متعال اعطای علوم، اعطای معارف اینطور هست، یعنی نامحدود است. اما بشر محدودیت هایی داشته که این محدودیت ها آروم آروم این رشد اتفاق افتاده، آروم آروم بشر توانسته این ظرفیت رو پیدا بکنه. چون یه مرتبه توی ظرفی که کوچک است شما 1,000,000 لیتر مثلا شیر رو بریزین، این جز اینکه همه اون شیر رو ضایع میکنید اتفاقی نخواهد افتاد. لذا خدا با آوردن 124,000 پیامبر، پیامبر و وصی و نبی و بعد وجود نازنین آقا رسول الله و 11 امام معصوم قبل از وجود نازنین امام زمان و بعد امام زمان و به غیبت رفتن امام زمان، همه در واقع ظرفیت رو استفاده کرده برای هدایت بشر. برای هدایت بشر قرآن رو نازل کرده، تورات رو نازل کرده، انجیل رو نازل کرده، به اصطلاح به بشر نوشتن و خواندن و غیره آموخته، امکان فهم رو در عقل او، در چیزی که به عنوان عقل برای او آفریده قرار داده. برای چی؟ برای اینکه به این هدایت برسه. حالا آیا واقعا همه رسیدن؟ نه. آیا امکان اینکه همه برسن وجود داشت؟ خیر. آیا میشد بیشتر از این خدا افاضه بکنه؟ نه. خدا بله میشد به این عنوان که اگر مردم یه کارایی که باید می‌کردن در جای خودش انجام می‌دادن، اگه اون جایی که امیرالمومنین فرمودن سلونی قبل ان تفقدونی فإنی اعلم بطرق استمام طرق الارض، اون حالا چی بگیم، خبیث، نادان، جاهل، نمی‌گفت که موهای سر من چند تاست و سوال درست کرده بود، شاید یه چیزای دیگه از علم عالم افاضه شده بود. و حالا ما یه جای دیگه از علم عالم، اگر بنی امیه بن العباس به شهادت نرسونده بودن معصومین علیهم السلام رو، اگر منافقین صدر اسلام قصد نمی کردن خلافت امیرالمومنین رو، شاید یه جای دیگه از علم در این عالم بودیم، از معرفت، از دانستن در این عالم بودیم، از این حساره. ولی اون جایی که شرایطش بوده میشد بیشتر، اون جایی که شرایطش بوده و افاضه شده و همه چی مهیا بوده، دیگه بیشتر از این امکان نداره. کما که در دوران ظهور حضرت ولی از اوان الله الفدا، حضرت دست میکشه، عقول انسان ها کامل میشه، خدا عقول انسان ها رو کامل میکنه، دنیا رو. چرا؟ چون اون در واقع شرایط مهیا میشه و مبانه برداشته میشه از سر راه، شرایط بیاد موانع بره اون هدایت هم تحقق پیدا کنه. اگه نکته داریم گوش بدیم. آقای شعبانی
خیلی ممنون خوشحال شدم
سلامت باشین. به همچنین ممنونیم از شما، خدا خیرتون بده. جناب آقای خانساری از همدان، سلام علیکم و رحمت الله. بی زحمت صدای گیرنده تون رو کامل ببندید، فقط با گوشی صحبت کنید با من.
عرض سلام.
و علیکم السلام. سلامت باشین، محضر شما.
یکی سوال داشتم که در ماجرای حمله به در خانه حضرت علی، آیا حضرت علی از فاطمه دفاع کرد؟
بله، همین سوال.
سوال بعدی هم بود که این همه ثوابت تو خونه حضرت علی بودن، چرا غیر از زبیر چه دیگه پا نشد از حضرت در دفاع کنه؟
بله، چشم، ممنونیم، پاسخ شما خواهیم داد. سوال خوبی کردن در رابطه با اینکه امیرالمومنین آیا دفاع کردن یا دفاع نکردن. اسنادی مبنی بر این که یک در واقع درگیری مختصری پیش میاد هنگام حمله به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، امیرالمومنین مثلا بلند میکنن، میگیرن یه مهاجم رو به زمین میکوبن و میگن میدونی که اگر مأمور به صبر نبودم نمیتونستی وارد خانه من بشه. این در مثلا روح المعانی آلوسی جلد سوم چاپ دارالاحیا تراث ادبی بیروت لبنان و صفحه 124، اینو از فی کتب احوان ابن عیاش نقل کرده، یه نکاتی رو نقل کرده. بعد میگه که وقتی آمد حضرت زهرا سلام الله علیها پشت در رفتن، وقتی که آتش آوردن اونجا میگه که فاخذ علی به تلابی به عمر و حزه و وجع انفه و رقبته. اینجا عمر یقه مهاجم رو گرفت و در واقع یقه اون رو به اصطلاح فشار داد، تو بعضی از روایات دیگه میگه اون رو زمین زد و در همین مقدار به اصطلاح نقل کرده که میگه عمر قاب به حضرت علی گفت که با ابوبکر بیعت کن، گفت اگه انجام ندم چی؟ گفت به خدا گردنت رو میزنن. و حضرت فرمودن که کذب تولای ابن صاحب لا تقدر و علا والک انتل اون وضعف من ذالک فحاضر با تدل و سریعن تقیه به مراحل انزال کلمان از لا معنا لحاظه المناقشه و المصابه مع وجوب تقیه. خب حالا این یه استفادهی برای خودش کرده، استفاده دیگه کرده، ولی اصل روایت اینجا به این شکل موجود بود و بیان کرده بود. خب در روایات شیعی هم در کتاب سلیم بن قیس هلالی اسرار آل محمد این مطلب به اصطلاح آمده و با این شکل به اصطلاح آمده که خب امیرالمومنین پریدن رو گرفتن، زمین کوبیدن و همه به قتله. فذکر یا فذکر قول رسول الله و ما اوصاه به یاد آوردن یا یادآوری کردن قول آقا رسول الله رو. این که به یاد آوردن یعنی نه به معنی که حضرت فراموش کردن، نه حضرت فراموش نکرده بودن، اما یادآوری کردن متفاوت است با این که بگیم که حالا فراموش شدن. نه، یادآوری یعنی دو مرتبه مرور کردن و فهمودن که والذی کرم محمدن بالنبوه لولا کتاب من الله سبق و احد احده الی رسول الله لعلمت انک لا تدخل بیتی. اگر نبود اون عهدی که خدا از من، میثاقی که از من گرفته و عهدی که پیامبر با من بسته، میدونی که نمیتونست وارد منزل من بشه. اما اینکه خب چرا در واقع اقدام بعدی و جدیتر رو انجام ندادن، این بر اساس دستوری بوده که آقا رسول الله به امیرالمومنین دادن و فرمودن که شما باید صبر بکنی و فاذا قبضت و فرغت من جميع ما وصيتك فرغت من جميع ما وصيتك به و غیبتنی فی قبری فلزم بیتک وجمع القرآن علا تألیفه و الفرائض و الاحکام علا تنزیله. سمم ززاله که علا عظامه و علا ما امرتو که به و علیکه به صبر علا ما ینزلو به که من هم حتی تقدم علیه صبر کن، برو بشین قرآن رو تألیف کن، بیرون نیا، صبر کن نسبت به چیزی که بر تو انجام میدهن تا اینکه بر من وارد شوی. این در کتاب خصائص الائمه یا خصائص امیرالمومنین شریف رضی از منابع شیعه هم آمده و مدل آقا رسول الله هم همینطور بوده، اقدام در جایی که ضرر او برای اسلام بیش از منفعت او هست. قرار نیست آقا امیرالمومنین صرفا همسر خود را نجات دهد، بلکه باید برای اسلام و برای هدایت بشر کاری انجام دهند. لذا آقا رسول الله هم وقتی که دیدند جناب سمیه از مسلمانان صدر اسلام در شرایط بسیار بدی قرار دارند و مورد شکنجه و آزار و اذیت هستن، حتی شکنجه های بسیار ناشایست که در برنامه نمیشه نسبت اون مطلبی بیان کرد، نسبت بهشون داره اتفاق میفته، بازم فرمودن صبرن یا آل یاسر نموعد و کمت جنه، انشاءالله به بهشت خواهید. چرا؟ چون اون موقع درگیر شدن پیامبر منجر به شهادت پیامبر، هنوز نه دین معرفی شده، نه دینداری به دین پیوسته، نه شرایط برای این مسئله مهیاست. شهادتی است که اون شهادت ثمره‌ای برای هدایت بشر نداره. در کتاب الاصابة فی تمییز الصحابه آقای ابن حجر عسقلانی جلد 13 الاصابة در صفحه 493 در شرح حال جناب صبیه بنت خبات که ایشون از صحابیه ها هستند، نامشون هم در بین صحابه و در کتاب الاصابة فی تمییز صحابه آمده، بعد برای این توضیحاتی دادن، از جمله گفتن که ایشون مادر عمار ابن یاسر بود، هفتمین نفر از کسانی بود که اسلام آورد. از ذبح ابو جهل، شکنجه میکرد ایشون رو ابو جهل، و طعنها فی قبلها فماتت، و جسارت میکرد به ایشون تا اینکه ایشون به شهادت رسید. فکانت اول شهیدت فی الاسلام، اولین زن شهید در اسلام بود. فکانت وکان یاسر حلیفا لعبی حذیفه فزوجه سمیه، جناب یاسر با ایشون ازدواج کرد، عمار به دنیا آمد. بعد ادامه میگه که ان سمیه ام عمار از ذبح آل بنی المغیره، مادر عمار سمیه رو آل بنی مغیره شکنجه میدادم علی اسلام، و هی تعبا غیره و تا قتلوها. بعد میگه ایشون ابا کرد از اینکه بر علی اسلام حرفی بزنه و برگرده تا اینکه به شهادت رسید. و کان رسول الله یمر رو به عمار و امه و ابی و هم یعذبون بالابطه فی رمضاء مکه، حضرت رد می شدن، گذر می کردن به عمار و مادرش و پدرش در حالی که اینا داشتن شکنجه می شدن در بیابانهای بسیار سوزان مکه. فیقول صبرن آل یاسر موعدکم الجنه، صبر کنید که انشاءالله دهشت پاداش شما خواهد بود. چرا؟ چون شهادت پیامبر در اون شرایط اثری بر دینداری و اثری در ارتقای اسلام نداشت. و دلایل متعدد و اتفاقات متعدد در این رابطه وجود داره که امیرالمومنین نباید اقدام میکردن و امیرالمومنین نباید از همسرشون دفاع میکردن. اون مقداری که دفاع کردن، دفاع و آمدن وارد شدن برای در واقع ماندن در تاریخ، که اگر میخواست امیرالمومنین یکم دیگه یقه او رو فشار داده بود، اگر میخواست امیرالمومنین اگر شمشیر میکشید هیچ کس مقابله با امیرالمومنین نمیتونست بشه. اما یاداوری این عهد و پیمان که عهد و پیمانی بسته شده است که اگر این عهد و پیمان رو انجام ندهم اون اتفاق محقق نخواهد شد، هدایت محقق نخواهد شد، و اتفاقا شرط امامت همین صبر در مقابل مشکلات هست. تفسیر القرآن العظیم آقای ابن کثیر چاپ دارالحزم ملاحظه می‌فرمایید در این کتاب صفحه اول رو ملاحظه کردید، صفحه 1478 ذیل آیات سوره سجده در رابطه با در ذیل آیه و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا، یعنی از بین اینها کسان را ائمه قرار دادیم که یهدون به امرنا لما صبروا، که اینها به امر ما هدایت میکنن، هدایت شدن به امر ما یا هدایت میکنن به امر ما، لما صبروا خاطر صبری که اینها انجام دادن، لما اخذوا برأس الامر صاروا رؤوسا، قال بعض العلماء به صبر و یقین تنال الامامت فی الدین، با صبر و یقین هستش که امامت در دین حاصل میشه، لذا این امامت امر بسیار بسیار مهمی است که جز با صبر اهل بیت علیهم السلام در مقابل مشکلات و گرفتاری ها تحقق پیدا نخواهد کرد، که یکی از این صبرها برای امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه همین صبر در مقابل ضربه ای است که به همسر ایشون زده شده در قبال قصد خلافت ایشون و اون جنایاتی است که به هر حال پیش آمده در تاریخ هم موجود هست. و ما باز به روایات، اگر روایات خود اهل سنت مراجعه کنیم، در کتاب جامع صحیح جامع الصغیر و زیادته مجلد اول آقای ناصرالدین البانی المکتب الاسلامی در صفحه 230 اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثال فالامثال یبتلى الرجل على حسب دینه فان کان فی دینه صلبا اشتد بلاءه فان کان فی دینه ابتلی على قدر دینه. و این ویژگی انبیا و اولیا و اوصیا است که مورد ابتلا قرار میگیرن و امیرالمومنین به همین شکل مورد ابتلا قرار گرفتن. عهد و پیمان بر این بود، چون اگر حضرت میخواستن وارد بشن در دفاع از همسرشون حضرت زهرا سلام الله علیها ادامه بدن، این اتفاقی که نقل کردیم افتاد و درگیر بشن، واقعا شمشیر بکشن، واقعا افراد رو به درک واصل بکنن، منجر به شهادت حضرت میشد، تعداد زیادی بودن ممکن بود منجر به شهادت حضرت بشه یا منجر به بیدین شدن افراد زیادی در مناطق مختلفی از کشورهای اسلامی با شنیدن این که در مدینه عده زیادی با همدیگه درگیر شدن و این اقدام رو انجام دادن. خیلی ممنونم از همراهی شما بینندگان عزیز و گرابی. از آقای احمدی که نشد تماسشون در برنامه داشته باشیم عذرخواهی میکنم، امیدوارم بازم توفیق داشته باشه، محضر شما باشه، ما رو از دعای خیر خودتون خلاصه فراموش نکنید. بزرگترین و مهمترین دعای ما، دعایی که باید همه ما انجام بدیم، اون هم اجل ولی کل فرج و العافیت و النص یا علی مدد، خدا نگهدار.
وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کوچه اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافره،
امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه که آیت ارث و نرخان است خودش دیگران رفت و نکنه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خود در خانه فرزند رفت او رو من میکنم که خود راهند احمد در کلام اهل تصریح شده بیده خاطر است مردم هست کسی
که یک روایت ولو ضعیف و سند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه
نیکاه اهل بیت علیهم السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ این تجمیعی ها بدعتون
شیعه بشن با خانوادم
میخواید شیعه بشید آیه احمد؟
بله.